هر موقع بفرمایید من آغاز کنم بحث. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان شرکت کننده در این وبینار، همینطور عزیزانی که سلسله مباحث عوقات شناسی رو در طول جلسات گذشته دنبال کردند. تشکر از مجموعه فاخر و علمی مؤسسه امام خمینی که میزبان این برنامه بودند و به حمد الله این مجموعه با حضور جدی فضلای ارجمند و امامت پژوهان و امامت دوستان استمرار پیدا کرد. فرمودند که من در این جلسه در این ایام مبارک ولایت به امامت خدمت عزیزان برسم و به عنوان پایان بخش این مرحله از مباحث و مطالعات حوزه عوقات شناسی نکاتی رو تقدیم حضور عزیزان کنم. خوشبختانه در مباحث گذشته اونچنان که من دنبال می کردم ابعاد مختلفی از این کتاب بزرگ، این اثر سترک و شخصیت نامدار او مرحوم علامه میرحامد حسین مطرح شد و امروز وقتی از این باب سخن میگیم در بستری بحث میکنیم که آشنایی نسبی با این موضوع وجود داره. کتابی که در یک مقطع مهم از گفتگوی مذاهب در شبه قاره شکل گرفته، اما به حقیقت همه میراث معنوی و فکری و علمی تشیع رو در عرصه امامت و ولایت، البته در محدوده پاسخگویی به یک کتاب از سوی یکی از علمای اهل سنت، به تصویر کشیده و گام مهمی در این مسیر رو رقم زد. حال سخن در این است که این اثر سترک در فضای کنونی ما، در جهانی که تا حدودی با شرایط گذشته متفاوت، هم عرصه‌های جدیدی فراروی گفتگوی مذاهب و گفتگوی ادیان وجود دارد و هم امکان گفتگوهای دقیق‌تر و عالمانه‌تر و جدی‌تری رو میشه فراهم کرد. از این رو من امشب در حضور شما گرامیان تلاشم این است که پاره‌ای از فعالیت‌ها و کارهایی رو که میتوان در امتداد کتاب عبقات الانوار انجام داد و رسالتی که این اثر بر عهده ما میگذاره رو اندکی مطرح کنم، بابی بکشایم و انشالله با زمینه هایی که فراهم میشه خواهران و برادران محقق این موضوع رو هر کدام به اندازه توان هم تبلیغ کنن و هم امتداد ببخشن. خب همونطوری که ما آشنا هستیم و آشنا شدیم، کتاب عوقات یک ذخیره سازی بزرگ از معارف مرتبط با امامت. البته تمرکز این کتاب بر روی بخشی از موضوع امامت است که اصطلاحاً ما امروز به او امامت خاصه میگیم، یعنی اثبات مصادیق جانشینی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و تعیین مصداق امامت و ولایت. اون هم عمدتاً در حوزه احادیث مهم و گزارش‌های تاریخی اصلی که در این باب وجود داره. پس کتاب ابقات الانوار به حوزه آیات ورود اندکی داره، یعنی فرصت به وجود نیامده تمرکز بر روی حوزه احادیث امامت، و از عرصه های امامت عامه هم به صورت مستقیم سخنی نمیگه. بعد خواهم گفت که در اون مایه این اثر بسیاری از این نکات را هم در بر داره و جا دارد که کارهایی در این زمینه صورت بگیره. خب در همین محدوده احادیث و گزارش‌های تاریخی فریقین در باب امامت امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله و امتدادش در اهل بیت عصمت و طهارت، اثری بزرگ به وجود آمده و بزرگان و اندیشمندان پس از او بارها از این اثر به بزرگی و عظمت یاد کردند. به گمان من اولین رسالتی که ما بر عهده داریم این است که این اثر رو و این نقطه عطف تاریخی در عرصه امامت پژوهی رو به خوبی به جهان و اندیشمندان، به ویژه اندیشمندان مسلمان معرفی کنیم. این که تشیع به عنوان یکی از مذاهب اسلامی در این مقطع تاریخی با اهتمام شخصیت و شخصیت‌های بزرگی توانسته بابی رو بگشاید، بنایی رو بگذاره و مدعیات خودش رو با تفصیل لازم و با استناد به منابع فریقین، به خصوص با استناد به منابع اهل سنت پایه‌گذاری کنه و این رو به جهان اسلام عرضه کنه، گام بسیار مهم است. یعنی شیعه با این کتاب یک ادعایی رو در این دوره تاریخی مطرح کرده که من میراث اسلامی رو در زمینه امامت امیرالمومنین توانستم در این بخش مربوط به احادیث و بخشی از گزارش‌های تاریخی این رو به منصه ظهور برسونم و به عنوان یک ادعا، به عنوان یک طرح حقیقت در پیشدید دیگران قرار بدم. این کار بسیار بزرگی است. عزیزان می‌دانند در تاریخ ادیان الهی و در تاریخ مکاتب نفس وجود چنین آثاری ارج گذاشته میشه و به عنوان یک نقطه مهم در گفتگوی علمی برش تکیه میشه. این یک مذهب، یک مکتب و مدرسه علمی مدعیات خودش رو تجمیع کنه، تبویب کنه، به صورت روشمند و قاعدمند عرضه کنه و دیگران رو فراخوان کنه که اندیشه او رو از این طریق بشناسند، بسیار مهمه. به ویژه وقتی این کتاب توسط بزرگانی از اندیشمندان شیعه مورد تصدیق و تأکید قرار میگیره، پس یک حجت علمی، یک پایه اساسی برای گفتگو در یک موضوع مهمی مانند امامت فراهم آمده. اولین گام این است که ما این اثر رو، این حوزه معرفت محوری رو معرفی کنیم، برش تأکید کنیم و اون رو به عنوان یک مبنا، به عنوان یک زمینه برای گفتگوی مذاهب در مجامع مختلف معرفی کنیم. متاسفانه ابقات به دلایل مختلف هنوز چنین جایگاهی ندارد. یک شیعه، یک سنی، یک شخصیتی ممکن است از فرق مختلف اسلامی، حتی امروز من میتوانم بگویم یک مسیحی، یک یهودی، یک هندو، یک فردی که حتی به ادیان الهی دلبستگی ندارد، میتواند در آینه کتاب ابقات الانوار مدعای اصلی شیعه رو بازخوانی کنه و از این طریق به گفتگوی با شیعه بپردازه. شیعه چنین فرصتی را برای سایر اندیشه ها و مکاتب فراهم کرده و مدعای خودش رو در این نقطه خاص در پیشدید دیگران قرار داده. ما به عنوان صاحبان مکتب تشیع امامی و دیگران به عنوان کسی که مایلند مدعای اصلی شیعه و نقطه امتیاز او رو بشناسند، امروز سرمایه‌ای در اختیار دارند که این سرمایه میتواند زمینه گفتگو میان اونها رو فراهم بکنه. ما باید این کتاب رو به عنوان محور گفتگوی علمی و معرفتی در باب امامت امیرالمؤمنین باب کنیم، معرفی کنیم، جهانی کنیم و دیگران باید از این طریق این فرصت رو قدر بشناسند و وارد گفتگوی با شیعه از دریچه این کتاب بشن. این نقطه اولی است که به گمانم به جد باید برش تأکید کرد و یک فراخوان عمومی و جهانی برای گفتگو در باب امامت امیرالمؤمنین رو فراهم کرد. نکته دوم این است که این کتاب به دلیل زمانمندی و مکانمندی او پاره ملاحظات و نکات دارد که امروز باید از اون ویژگی های تاریخیش پیراستن امامه میر حامد حسین به نگاه آثار و کتاب هایی که در اختیار می داشت کتاب هایی بودند که محدود به کتاب‌های حوزه شبه قاره بودند. او بسیاری از آثار رو در اون زمان در دسترس نداشت، هرچند تلاش‌های خستگی ناپذیر مرحوم علامه میر حامد حسین و جستجو از اینجا و اونجا و کتابخانه‌های بزرگ و کسانی که اینجا و اونجا داشت و اطلاعات رو به او میرساندن تا حدود زیادی این اشکال و این عیب را محدود کرد. اما به هر حال باید بدانیم که دسترسی علامه میر حامد حسین به همه آثار اهل سنت، آثار شیعه در اون زمان فراهم نبود. ویژگی های موقعیتی تحریر کتاب ابقات هم نکته ایست که باید به اون توجه کرد. زمانی ابقات الانوار نگاشته شد که یک جریان خصمآمیز، یک گروه افراطی به صورت ناجوانمردانه به کیان تشیع حمله کردند و علیه شیعه شروع به سمپاشی کردند. در اون فضا بود که این کتاب نگاشته شد. رویکرد انتقادی این کتاب و پاسخگویی به اون هجمه ها و تهمت ها طبیعتا رنگ ابقات الانوار رو گاهی ممکن است امروز برای برخی که در اون عصر نیستند و حس نمی کنند اون وضعیت رو نامانوس بیاد. کار مهمی که در این زمینه باید انجام داد یک نگاه تحریری جدید به این کتاب و پیراستن او از بعضی ویژگی‌های اصلی و تکمیل او با آثار و منابع مهم دیگری که در دسترس علامه میرحامد حسین نبوده. البته این کار توسط کسانی پس از میرحامد حسین هم در زبان فارسی هم در زبان عربی صورت گرفته و اگر کسی امروز بخواد این کار رو بکنه تا حدودی راه او همباره، ولی به جد میتوان گفت که هنوز ما یک تحریر امروزین قابل طرح و عرضه به صورت کامل در دست نداریم و راهی است که محققان میتوانند با تلاش بر روی این اثر بزرگ این کار را انجام بدن. همینجا اشاره کنم که یک بایسته دیگری در حوزه ابقات وجود دارد و اون تلخیص علمی مناسب با زبان روش‌شناسی جدید است. می‌دانیم که شیوه های تحقیق امروز با گذشته متفاوت شده، روش‌های نگارش و پژوهش یک فضاهای تازه، یک سلیقه‌های جدیدی به خودش گرفته. باید بسیاری از ویژگی‌هایی که امروز در روش‌شناسی‌های علمی جدید وجود داره، اینها رو در بازخوانی‌های جدید از ابقات به کار گرفت. من دوستان و محققان رو یادآور میشم که این کار در دنیای امروز نسبت به تکست‌ها و منابع مادر به صورت‌های مختلفی انجام میشه. مثلا از جمهوری افلاطون به عنوان مثال الان به ذهنم رسید، یا از کتاب جامع الهیات توماس قدیس اکویناس که به عنوان متن مادر علمی تلقی میشه در حوزه کلیسای کاتولیک. بارها و بارها این متن خوانش‌های مکرر شده، تحریرهای جدید پیدا کرده، حتی تبریب‌های تازه نسبت به این آثار صورت می‌گیره. اقشار مختلف، سلیقه‌های مختلف وجود دارند. دست کم کاری که باید صورت بگیره و بنیاد بین‌المللی امامت در گروه مطالعات تطبیقی امامت پژوهی پایه اولیه این اثر رو گذاشته، اما نیازمند تکمیل و ویرایش‌های مختلف هست، این است که ما بتوانیم این اقیانوس معارف امامت در درون ابقات الانوار رو در قالب‌ها، بسته‌های مناسب و متناسب با روش‌شناسی‌های جدید ارائه کنیم. به گمان بنده اگر این کار صورت بگیره و چنین تحریر مجددی و تحریرهای مجددی از این اثر در دوران معاصر به وجود بیاد، بسیار میتواند باب گفتگوی امامتی رو با اقشار مختلف و مخاطب مختلف باز کنه. همینجا اشاره کنم که یکی از کارهای ضروری ترجمه همین تحریرهای جدید در زبانهای مختلفه. ما اگر ابقات الانوار رو در بسته‌های امروزین در قالب ادبیات و روش‌شناسی برای صدا رو دارید. قطع شد. من چون از طریق گوشی در مشهد مشرف هستم و مجبورم با گوشی با شما صحبت کنم، احتمالاً این اختلال ها به دلیل تماس هایی که صورت میگیره هست. عذرخواهی میکنم، ادامه میدم بحثم رو. عرضم این بود که اگر این تحریرهای جدید و مجدد در زبانهای مختلف ارائه بشه، میتوان یک متن‌های معیاری در باب امامت و ولایت رو در اختیار دیگران قرار داد. الان میدانیم که متاسفانه ما از چنین متن‌های معتبری در زبان‌های مختلف برخوردار نیستیم. امروز وقتی مکاتب مختلف، مذاهب دیگر میخوان وارد گفتگوی با ما بشن، بی تردید به دنبال متنی هستند که مورد اتکا و اعتبار عالمان شیعه است، از زبان بزرگان شیعه نگارش شده و به راحتی میتوان اون رو به اندیشه تشیع نسبت داد. وقتی که ابقات الانوار با این عظمت و با این اعتراف بزرگان شیعه مواجه است، تحریرهای دقیق و ادبیات از این رو ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم و توجه کنیم که از ضرورت‌های امامت پژوهی بر محور ابقات است، این تحریرهای امروزین و عالمانه و دقیق از این متن معتبر و قابل اعتناست. گام دیگری که ما امروز در حوزه امامت و ابقات پژوهی باید برداریم، توسعه این روش شناسی به سایر موضوعات امامتی است. عرض کردم که ابقات متمرکز است بر روی احادیث و بعضاً گزارش‌های تاریخی مسلمین و تلاش میکنه این میراث رو بازخوانی کنه. حالا که اگر همین روش شناسی به عرصه‌های دیگر مثل حوزه مطالعات قرآنی امامتی کشیده بشه، کاری که خود مرحوم میرحامد حسین پایه‌گذاری کرد ولی به تمامیت نرسید، این کار و این روش شناسی در حوزه مطالعات قرآنی هم میتواند سرآغاز پژوهش‌های جدیدی رو رقم بزنه. حتی در حوزه حدیث پژوهی امامتی هنوز احادیث بسیاری وجود دارد که میتوان با روش‌های مرتبط با ابقات به مطالعه اون پرداخت. باز این مژده رو ارائه کنم فقط به عنوان شروع این عرصه که پاره‌ای از امامت پژوهان در مرکز تخصصی امام شناسی در بنیاد بین الملل امامت، پاره‌ای از این موضوعات رو به تحقیق کشیدن در قالب پایان نامه های علمی که تعدادی از اونها هم به دفاع رسیده و انشاءالله اینها کم کم در قالب مقالات علمی پژوهشی و کتاب‌های مستقل تحریر بشه. کار جالبی که در این زمینه صورت گرفته و یک توسعه‌ای در روش ابقات پژوهی هست، این است که فقط به احادیث اکتفا نشده. به عنوان نمونه روش مرحوم علامه میرحامد حسین در باب القاب امیر المؤمنین علیه السلام با همون سبک و سیاق به پژوهش سپرده شده. به عنوان مثال وقتی شما واژه یعصوب الدین در ادبیات شیعه و سنی میبینید، این عنوان گویای مقام و موقعیت بزرگی از امیرالمومنین علیه السلام هست. خب این میراث قامتی که بر محور عنوان یعصوب الدین هست، هم به لحاظ دلالت هم به لحاظ سندشناسی در منابع فریقه نیازمند به تحقیقه. این گونه تحقیقا هم آغاز شده و محققان امامت پژوه باز می توانند روش صاحب ابقات رو به این عرصه‌ها هم توسعه بدن. این رو میخوام عرض کنم که به لحاظ موضوع و مضمون کتاب ابقات یک دایرة المعارف بزرگ، پایگذاری یک روش شناسی جدید است که اگر کسی این روش رو مسلط بشه از اساتید بیاموزه، همین مدل تحقیق رو میتواند در ابعاد مختلف امامت به پیش ببره. به عنوان مثال باز در باب امامت عامه که ما از مرحوم میر حامد حسین در کتاب ابقات مطلبی نداریم، هرچند در آثار دیگر ایشون جسته و گریخته به این موضوعات پرداخته شده، اما میتوان با روش شناسی مرحوم علامه میر حامد حسین عرصه های امامت عامه رو هم مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال مباحث مربوط به صفات و ویژگی های امام مثل عصمت، مثل علم، علم با معانی مختلف و مراتب مختلفش، یا خود موضوع مسئله نسب و این نزاع مهمی که در تاریخ اسلام وجود داشته که آیا مسئله امامت امریست منصوب و منصوص یا امریست که به اختیار و شورا و بیعت واگذار شده. خب این یک گفتگوی جدی است. روش شناسی میر حامد حسین با یک توسعه، با یک تحول جدید میتواند در این عرصه ورود کنه و ما یک ادبیات بزرگ امامت نظری رو هم بر این بنیاد پایه‌گذاری کنیم. باز من تکرار میکنم چون بعضی از عزیزان ممکنه بعداً ما ملحق شدن، نکته اصلی و اولیه من این بود که ابقات الانوار گذشته از محتوای او، اهمیتش در یک روش شناسی جدید و از اون مهمتر در این است که مورد تأیید و تثبیت از سوی علمای امامیه شده. یعنی ابقات دیگه از یک کتاب ساده، کتابی که محققی عالمی نوشته شده، بیرون آمده. کتابی است که مورد تصدیق طائفه امامیه قرار گرفته. یه چنین کتابی ظرفیتی دارد که اقسام کارها و پروژه‌های مختلف رو میتوان بر روی او انجام داد. پس عرضم این بود که یک توسعه ارضی در ادبیات ابقات پژوهی هم امکان پذیر هست و میتواند زمینه‌ای برای کار محققان باشد و ابوابی رو بگشاید. ببینید یکی از بحث‌هایی که ما امروز داریم، شاید در گذشته اساساً در گفتمان تطبیقی امامت بین شیعه و سنی وجود نداشت، مباحث مربوط به مقامات ائمه است. ما در گذشته در بحث‌های کلامی امامت کمتر، هم متکلمان ما به این موضوع کمتر می‌پرداختند و هم منتقدان و مخالفان کمتر این بحث رو مورد نزاع قرار می‌دادند. مقاماتی مثل مقام ولایت، ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع، آیا پیامبر اکرم یا جانشینان برحق به او حق تشریع در چارچوب احکام و دستورات خداوند و پیامبر دارن یا ندارن؟ این از بحث‌های خیلی مهمه در میراث اهل سنت نسبت به تشریعات و احکام سلطانیه نبی اکرم بحث شده، تقسیم بندی شده اینها در فقه سیاسی اهل سنت. ما هم در ادبیات شیعه نسبت به ائمه اطهار مباحث مهمی داریم. خب این بحث در کتاب ابقات الانوار نیست چون مورد گفتگو نبوده، اما شما میدانید امروز پایان نامه های بسیار، کتاب های بسیاری که در کشور سعودی یا بعضن در مصر یا مراکش نوشته شده یا در اردن به نگارش در آمده، این مباحث رو مورد بررسی قرار دادن و ملاحظات و انتقاداتی رو متوجه شیعه کردن. خب محققان بیان همین عرصه ولایات رو به صورت مقایسه‌ای با استفاده از روش‌شناسی مرحوم میرحامد حسین مورد بحث و بررسی قرار دادن. بحث دیگری که در حوزه ابقات پژوهی ما باید برش تأکید کنیم و اون رو به عنوان یکی از نوآوری ها و نو نگاه های به عرصه ابقات پژوهی توجه کنیم، شیوه های جدید و روش های تازه است که امروز در علوم مختلف در موضوعات مربوط به تصحیح سند، اعتبار سنجی و اعتبار سازی برای متون تاریخی و حدیثی هست، یا روش هایی که در حوزه دلالت شناسی متون امروز در عرصه های زبان شناسی جدید مورد بررسی قرار میگیره. عزیزانی که با تحقیقات علوم انسانی آشنا هستند میدانند که هم در علوم انسانی جدید هم در مطالعات جدید علوم اسلامی حرفها سخنهای بسیار نکته سنجانه و عالمانه ای زده شده. طبعا در دوران مرحوم علامه میرحامد حسین به این شکل و به این سیاق نبود، اما امروز این دانش ها، این تکنیک ها به خوبی آزمایش شده، به کار برده شده و در اختیار ما هست و کاملا میتونیم اون رو در توسعه دانش امامت بر محور ابقات به کار بگیریم. من دو نمونه رو مثال میزنم و میتوان شاید 10 نمونه از این موارد رو مطرح کرد و اینها رو به کمک مطالعات امامت پژوهی ابقاتی آورد. برای مثال ما در حوزه دلالت و دلالت شناسی میدانیم روش‌هایی در بین ادیبان گذشته بوده از شیعه و سنی، و این سوال که ما چگونه میتوانیم یک متن تاریخی حدیثی یا یک آیه قرآنی رو امروز بر اساس ادبیات امروزمون بازشناسی کنیم و معناشناسی کنیم، خب بحث‌های بسیار مهمی در حوزه ادبیات و زبانشناسی عربی مطرح بود. اما می‌دانیم که امروز شاخه‌های از زبانشناسی که بسیار هم پیشرفته کار می‌کنند آمدند این بحث‌ها رو دقیق‌تر و جزئی‌تر و به صورت تکنیکال مطرح کردند و این در متون مختلف پیاده سازی شده. برای مثال ما در حوزه زبانشناسی تاریخی که مطالعاتی است که مراحل گذر تاریخی زبانها رو مورد مطالعه قرار میده، یه تکنیک ها و روش هایی داریم که بسیار میتواند ما رو در فهم آیات و روایات امامتی کمک کنه. مرحوم میرحامد حسین وقتی به لغتشناسی احادیث و آیات میپردازه، طبیعی است با استفاده از روش های ادبی، روش های لغوی تلاش میکنه نشان بده که این واژگان موجود در احادیث و آیات به چه معناست. اما امروز زبانشناسی تاریخی که البته شاید کمتر در زبان عربی هنوز پیاده سازی شده باشه و مهمتر از اون به گمان من حوزه معناشناسی یا سمنتیکس، با تفسیرهای جدید کاملا میتواند روش شناسی صاحب ابهات رو تبدیل کند به یک روش شناسی قابل تر در محافل آکادمیک امروز. معناشناسی میدانهای معنایی یا معناشناسی شناختی که دو گرایش در سمنتیکس جدید هستند، کاملا امروز ما کمک میکنه که اگر ما به آیه ولایت میپردازیم یا به آیه اولوالعزم میپردازیم، از واژه‌های ولایت یا ولایت امر چگونه میتوانیم از طریق این روش‌ها بریم در سیاق قرآن، در مناسبات درون متن قرآن یا در مناسبات زبانشناختی عصر نزول یا صدور این آیه یا روایت به معنای دقیقی که مورد نظر پیامبر اکرم یا خداوند متعال در این متن بوده با تقریب بسیار زیاد نزدیک بشه. این روش شناسی ها ما اجازه میده بتونیم این بلندای تاریخ رو و تغییرات و تحولاتی که در زبان اتفاق افتاده، حالا خودآگاه یا ناخودآگاه، رو پشت سر بگذاریم و ما رو با یک متن مواجه میکنه که این متن تازگی و طراوت زمان خودش رو داره و میتواند دلالت‌های خودش رو ما نشون بده. این از یک سو در حوزه دلالت. روش‌های امروز در حوزه استناد گزارش‌های تاریخی مطرح شده که مورخان و مکتب‌های مطالعات تاریخی در دنیا امروز از این روش‌ها برای بهره‌مندی و استفاده بهتر از گزارش‌های تاریخی این رو استفاده می‌کنند. خب این روش‌ها به این شکل در گذشته در اختیار کسی مانند مرحوم میرحامد حسین نبوده، ولی ما امروز می‌توانیم این رو ببریم در بخش سندشناسی، کاملا این رو پیاده سازی کنیم و این روش رو توسعه بدیم. روش های دیگری هم در ابعاد مختلف وجود دارد که من به همین اشارت اکتفا میکنم. آخرین نکته ای رو که میخوام در اینجا اشاره کنم به عنوان یکی از امتدادهای ابعاد پژوهی در دنیای جدید و در عرصه‌های نو، انتقال تجارب علمی علامه میرحامد حسین در ابعاد به حوزه‌های مختلف دانشی است. وقتی که مرحوم میرحامد حسین به این کتاب آغاز کرد و این بحث رو پرورش میداد، طبیعی بود که اون فقیهی مسلط به مبانی فقه شیعه بود، رجال شیعه میشناخت، با تفسیر شیعه آشنا بود، تاریخ شناس مهم و قابل اعتنایی بود. خب همه این دانش ها میدانیم در کتاب ابعاد الانوار جمع شده، در هم آمیخته و یک اثر امامتی به وجود آمده. اما مباحث میرحامد حسین اختصاصی بحث امامت نداره، بستر بحث، زمینه ورود بحث امامت بوده. اما یک فقیه در اینجا کار فقیهانه کرده، با علم اصول وارد بحث‌های امامتی شده، با نگاه تفسیری، با نگاه رجالی درایه‌ای به عرصه‌های امامتی پرداخته. یکی از کارهایی که به گمان من جا دارد در پیرامون ابقات الانوار انجام بشه، به ویژه متخصصانی که در رشته‌های مختلف کار می‌کنند، انتقال تجارب صاحب ابقات از درون متن امامت پژوهی به حوزه‌های دانشی است. رجال شناسان با مراجعه به این منبع مرجع می توانند تکنیک ها، روش ها، نوآوری های علامه میرحامد حسین رو یاد کنند و اونها رو به دانش رجال منتقل کنند. در اونجا این بحث ها تداول پیدا کنه. نگاه های تفسیری علامه میرحامد حسین اگر به عرصه مفسران بیاد و مفسران پژوهشگر جوان وارد این روش‌های تفسیری بشن، هم بهره‌مند میشن از آنچه علامه میرحامد حسین مطرح کرد و هم بی تردید نتایج این تحقیقات جدید میتواند در تعمیق این اثر در توسعه امامت پژوهی ما کمک کنه. من به گمانم چهار دانش دست کم می توانند از روش ها و رویکردهای صاحب ابقات استفاده کنند. یکی حوزه مباحث حدیثی است، بحث مصطلح الحدیث، رجال حدیث و درایه. عرصه دوم بحث تفسیر هست که بسیار مهمه. در حوزه اول حوزه فقه الحدیث مهمه، در حوزه دوم مباحث تفسیری و رویکردهای فهم قرآنی کتاب ابقات هست، در حوزه سوم در مطالعات کلامی متکلمان از شیوه ها و روش های میرحامد حسین میتونن استفاده کنن، و محور چهارم حوزه مطالعات تاریخی است که مرحوم علامه میرحامد حسین به این بحث از امامت پژوهی هم پرداختهای مهمی داشته، گزارش‌های تاریخی رو مورد بررسی قرار داده و قطعاً می‌تواند مفید باشه. البته حالا در حوزه اصول، در حوزه ادبیات، قطعاً آورده‌های میرحامد حسین ارزشمند است و می‌تواند در دانش‌های مربوط مورد استفاده قرار بگیره. خب بنده در همین جا بحثم رو تمام میکنم و امیدوارم که این دوره برای عزیزان مفید باشه. اگر حالا بحثی سوالی هم باشه انشاءالله پاسخ خواهم داد و انشاءالله که در دوره های دیگر که امتداد دوره ابقات شناسی است به بحث های ابقات پژوهی رو اساتید دنبال میکنن، شما بتوانید بهره‌مند بشید و انشاءالله یه همکاری جمعی در موضوع امامت اهل بیت عصمت و طهارت و کتاب ابقات الانوار شکل بگیرید. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.